تعطیلات ویلتون. وقتی جک ویلتون به خلیج ماروا آمد، هیچ کدام از ما فکرش رو هم نمی کردیم که او مردی است با غمی نهفته در قلب. چیزی در وجود این مرد بود که باعث می شد این تصور بی‌معنی جلوه کند. البته اگر خودش مسئول همه چیز نبود. به نظر می رسید از زندگی و از خودش رضایت کامل دارد. از آن آدم هایی بود که به طور غریزی توی ذهنتان برچسب مقاوم می خورند. خیلی سالم و برازنده بود. ظاهرش گویای اعتماد به نفسی توأم با همدردی و عاطفه بود، طوری که از همون نگاه اول احساس می کردید برای گوش دادن به قصه بدبختی هایتان بهترین شنونده عالم را یافته اید. احساس می کردید می شود به مقاومت دلسوزانه او تکیه کرد. واقعیت این است که اسپنسر کلی هم سعی داشت روی مقاومت ویلتون تکیه کند که به حقیقت ماجرا پی برد. وقتی کلی جوان همه چیز را فهمید، چند ساعت بیشتر طول نکشید که تمام سکنه خلیج ماروا خبر را داغ و دست اول دریافت کردند. اسپنسر از آن دسته آدم‌های دهنلقی بود که اساساً قادر به نگهداری هیچ رازی نیستند. ظرف 2 ساعت از زمان گفتگوی کلی و ویلتون، همه آدم‌های آنجا می‌دانستند که این تازه وارد با تمام صمیمیت و نشاطی که در وجودش بود، زخمی در دلش داشت که باعث می شد شادمانی ظاهریش قهرمانانه جلوه کند. کلی که در ناله کردن آدم منحصر به فردی محسوب می شد، ویلتون تازه وارد را گزینه مناسبی برای شنیدن ماجراهای غم‌انگیزش یافت و شروع به شرح مصائبش کرد. خاطرم نیست به کدام یک از بدبختی هایش پرداخت. به هر حال یکی از 10 قصه پرغصه‌ای بود که همیشه در چنته داشت. چه اهمیتی دارد؟ مسئله اینجاست که ویلتون با شکیبایی احترام داستانش را شنید. بعد ماجرایی برای او تعریف کرد که آدمی مثل کلی را هم به سکوت واداشت. اسپنسر کلی نسبت به همه چیز واکنش یکسانی داشت. اما این بار واقعا نمی توانست بابت اینکه چطور سر میز بازی مهره هایش را بد چیده و مورد سرزنش واقع شده یا هر چیز دیگری ناله و زاری کند. این مرد داستان نابودی یک زندگی را برایش تعریف کرده بود.
بهم گفت بین خودمون باشه.
این را کلی به هر کسی که با او روبرو شد گفت.
البته به شما گفتنش که موردی نداره، ولی دوست نداره کسی از این ماجرا با خبر بشه. برای من تعریف کرد چون به قول خودش توی من یه چیزی هست که باعث میشه بهم اعتماد کنه. یه نیروی خاص. اون اینطوری میگفت. وقتی میبینیش اصلا باورت نمیشه که زندگیش داغونه. اما واقعا داغونه. صاف و پوسکنده تمام ماجرا رو برام تعریف کرد. نابود شدم. انگار چند سال پیش با یکی نامزد بوده. صبح روز عروسی، درست همون روز صبح، دختره یهو مریض میشه و میمیره و میمیره توی بغل خودش. درست توی بغل خودش. اخ مرد بیچاره. وحشتناکه. واقعا هیچ وقت نتونسته فراموشش کنه. ببین بین خودمون میمونه دیگه. آره رفیق.
و اسپنسر به همین ترتیب ماجرا را برای همه بازگو کرد. همه به شدت برای ویلتون متاسف بودند. مرد خوبی بود، ورزشکار بود و از آن مهمتر انقدر جوان بود که تصورش هم عذاب‌آور بود که در پس خنده‌هایش چه اندوهی بابت آن خاطره دردناک در دلش نهفته است. اغلب شاد به نظر می رسید. فقط گاهی در آن معدود لحظات رفاقت که ناگفته‌های دل به زبان آورده می شوند اشاره‌هایی به این موضوع می کرد که ایام چندان هم به کامش نبوده است. مثلا وقتی الرتون که همیشه گلویش پیش کسی گیر است سر راهش سبز شد تا آخرین ماجرای عاشقانه‌اش را تعریف کند، تا شروع به گفتن کرد متوجه غمی در نگاه ویلتون شد که زبانش بند آمد.
الرتون بعدها گفت ویلتون حرف او را قطع کرده و ماهرانه موضوع بحث را عوض کرده و با درایت و تیزبینی راجع به بهترین روش وارد کردن توپ گلف به حفره هفتم صحبت کرده. الرتون را میگویی؟ انگار تیر خورده باشد. خلیج مارو جای آرامی است. حتی در تابستان. و هنوز تراژدی ویلتون نقل محافل بود. با خبر شدن از غمهای پنهانی زندگی دیگران آدمها را به تأمل وامی دارد. این بود که اوایل رفتار مردم در حضور ویلتون یادآور کسانی بود که در مراسم تشییع جنازه تابوت را حمل می کنند. اما شرایط خیلی زود به حال عادی برگشت. ویلتون انقدر با نشاط بود که سکوت حزن‌انگیز ما و سخن گفتن نجواگونه ایمان در مقابل او احمقانه به نظر می رسید. هرچه باشد ماجرا مربوط به او بود و او بود که شیوه برخورد ما را در ارتباط با موضوع تعیین می کرد. اگر تشخیصش این بود که باید اندوهش را زیر لبخندی شادمانه مخفی کند و مثل کفتار شوخ‌طبع قهقهه بزند، خب پس بر ما واجب بود که از او پیروی کنیم. همانطور پیش رفتیم و کم کم این حقیقت تلخ که زندگی او فنا شده به یک افسانه تبدیل شد. همه ما در پس ذهنمان از آن آگاه بودیم، اما اجازه نمی دادیم این آگاهی مزاحم امور روزمره من شود. فقط وقتی آدم فراموشکاری مثل الرتون یک بار دیگر داشت با ذکر بدبختی‌هایش حس همدردی ویلتون را جلب می کرد، ناگهان دردی در نگاه ویلتون پدیدار شد. لبهایش به هم فشرده شد و متوجه شدیم آن واقعه هنوز از خاطرش نرفته است. اوزا تا حدود دو هفته به همین شکل ادامه داشت تا اینکه مری کمپل آمد. جاذبه جنسی مسئله مربوط به سلیقه شخصی است و یک آدم عاقل هیچ وقت درباره آن بحث نمی کند. هوا و هوس را به عنوان بخشی از رمز و رازهای وجود انسان می پذیرد و تمام. مری کمپل از نظر من هیچ جذابیتی نداشت. شاید به این خاطر که در آن زمان عاشق گریس بیتس، هلویز میلر و کلاریس ومبلی بودم. تعجب نکنید. در تابستان خلیج ماروا مرد کار درست و با استعدادی مثل من همزمان از پس سه ماجرای عشقی برمی آید. به هر حال از مری کمپل خوشم نیامد. هیچ حسی در من بر نمی انگیخت. ریز میزه و ناچیز بود. بعضی مردها اعتقاد داشتن چشمهای زیبایی دارد. در نظر من که چشمهایش معمولی بود. موهایش هم معمولی بود. در واقع معمولی بهترین واژه برای توصیف او بود. اما از همون اول به سادگی میشد فهمید دخترک با ویلتون که از همه ما قابل توجه تر بود برخورد فوق‌العاده‌ای دارد. ویلتون در میان ما تنها مردی بود که میتوانست در خلیج مرآ هر دختری را که میخواست به دست آورد. وقتی مردی بالای 180 سانت قد داشته باشد، هیکلش چیزی بین هرکول و آپولو باشد، تنیس و گلف بازی کند و آنطور هنرمندان بانجو بنوازد، قطعاً برای رسیدن به دخترها در آن گردشگاه ساحلی مسیر همواری در پیش دارد. به همه اینها یک تراژدی از نوع زندگی ویلتون اضافه کنید، پیروزی قطعی می شود. دخترها عاشق تراژدی‌اند. حداقل بیشترشون اینطور هستند. باعث می شود طرف در چشمشون جالب شود. گریس بیتس گاه و بیگاه از جذابیت ویلتون حرف می زد. هلویز میلر هم همینطور. کلاریس ومبلی هم همینطور. اما تا قبل از ورود مری کمپل، ویلتون هیچ شور و حرارتی نسبت به عناصر مؤنث خلیج ماروعا نشان نمی داد. رفتارش را می گذاشتیم پای اینکه نمی تواند گذشته تلخش را فراموش کند. حالا اما خوب می دانم دلیل اصلیش این بود که ویلتون توی زمین گلف و تنیس دخترها را مایه آزار و مزاحمت می دانست. یک گلف باز حرفه‌ای و یک تنیسور کله گنده مثل ویلتون باید همچنین فکری بکند. عقیده شخصی خودم این است که دخترها هیجان بازی را مضاعف می کنند. البته خوب تا به حال 12 بار آوانس گرفتم و با اینکه سالهاست تنیس بازی می کنم بعید می دانم بیشتر از 4-5 تا سرویس درسته حسابی زده باشم. اما مری کمپل ظرف 24 ساعت بر تمام پیش‌داوری‌های ویلتون غلبه کرد. حالا دیگر بدون او در زمین گلف احساس تنهایی می‌کرد و با خوشنودی وادارش کرد در مسابقه‌های دو نفره هم بازیش باشد. اینکه مری درباره او چه فکر میکرد هیچ کدام نمیدانستیم. از آن دخترهای نفوذناپذیر بود و اوضاع به همین ترتیب پیش میرفت. اگر از گذشته ویلتون چیزی نمیدانستیم، ماجرای او را با مری میگذاشتیم توی طبقه داستانهای عشقی تابستانی که در خلیج ماروآ با آن حال و هوای خاصش زیاد پیش میآید. در واقع علت این که کسی تابستانها در ماروآ نامزد نمی کند این است که تعداد دخترانی که به آنها دل می بندد انقدر زیاد است که تا بیاید روی ازدواج با یکی تمرکز کند تعطیلات تمام می شود. اما در مورد ویلتون این موضوع حتمی بود. آدم به این راحتی از پس ماجرایی که بر او گذشته بود بر نمی آید. به هیچ وجه. بر همین اساس اینطور نتیجه گیری کرده بودیم که تراژدی زندگی ویلتون مربوط به همین اواخر است. شگفت‌انگیزترین شب زندگیم آن شبی بود که ویلتون من را محرم راز خود دانست. اینکه چرا از بین همه من را انتخاب کرد نمی دانم. ترجیح می دم فکر کنم چون آن شب تنها بودیم. در آن حال و هوای روحی خاص که آدم یا باید سفره دلش را پیش یک نفر باز کند و یا از درد بترکد، ویلتون گزینه لعنتی اولی را انتخاب کرد. بعد از شام داشتم توی ساحل قدم می زدم و سیگار برگ می کشیدم و به سه عشقم فکر می کردم که با ویلتون روبرو شدم. شب قشنگی بود. مدتی نشستیم و نوشیدنی خوردیم. با خودم فکر می کردم حالش مساعد نیست که ناله غم‌انگیزی سر داد و سر درد دلش باز شد. گفت: بدجوری گیر افتادم. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ گفتم: جان، امروز عصر از مری کمپل خواستگاری کردم. تبریک میگم. ممنونم. ولی خواستگاریم رو رد کرد.
رد کرد؟
بله، به خاطر امی.
به نظرم رسید روایتش نیاز به پانویس دارد. پرسیدم: امی کیه؟
امی دختریه که...
کدوم دختر؟
همون دختری که مرد، میدونی؟ مری از همه ماجرا با خبر شد. راستش اونقدر دلسوزانه رفتار کرد که بهش پیشنهاد ازدواج دادم. اگه اون برخورد و نداشت هیچ وقت جرأت نمی کردم همچین کاری بکنم. نه، من لیاقت اونو ندارم.
عجیب است. مردها همیشه وقتی عاشق می شوند اعتماد به نفسشان را از دست می دهند. وقتهایی هست که خودم هم با فکر کردن به گریس بیتس، هلویز میلر و کلاریس ویمبلی احساس یک جانور ضعیف را داشتم. خب البته من چیز قابل توجهی هم نیستم، اما یک جوهوش کافی بود تا بدانید ویلتون مرد شایسته است.
امروز عصر تصمیم گرفتم یه طوری بهش بگم. برخوردش فوق‌العاده بود. گفت بهم علاقه داره و این حرفا، اما به خاطر امی قبول نمی‌کنه.
من نمی‌فهمم منظورش چی بود؟
ویلتون به سردی جواب داد: کاملا واضحه. مری حساس‌ترین، آسمونی‌ترین و عاطفی‌ترین دختر روی زمینه. توجیهش اینه که احساس میکنه به خاطر امی هیچ وقت نمیتونه از همه عشق من برخوردار باشه. خاطره امی همیشه بین ما باقی میمونه. مثل اینه که با یه مرد بیوه ازدواج کنه.
خب، بالاخره بیوه هم ازدواج میکنن.
نه با دخترهایی مثل مری.
توی دلم گفتم بیوه ها چه شانسی دارن از این بابت، اما حرفی نزدم. نباید فراموش کرد که عقاید آدم‌ها درباره دخترها متفاوت است. یک دختر ممکن است برای یک مرد مثل هلو و برای مرد دیگری مثل زهرمار باشد. من مردهایی را دیدم که از گریس بیتس خوششان نیامده. مردهایی که اگر عکس هلویز میلر یا کلاریس ویمبلی را پیدا کنند از آن برای باز کردن صفحه‌های به هم چسبیده یک رمان استفاده می‌کنند. ویلتون گفت:
متاسفانه امی بین ما قرار گرفته.
آه دلسوزانه کشیدم. هیچ چیز مناسبی برای گفتن به ذهنم نمی رسید. ویلتون تکرار کرد:
بین ما قرار گرفته. می دونی احمقانه ترین بخش ماجرا اینه که امی اصلا وجود نداره. اونو خودم ساختم.
تو چی؟
ساختمش. از خودم درآوردم. نه نه نه، دیوونه نیستم. یه دلیلی واسه کارم داشتم. بذار ببینم، تو اهل لندن هستی مگه نه؟
بله.
بنابراین هیچ دوستی نداری. در مورد من ماجرا فرق میکنه. من توی یه شهر کوچیک زندگی میکنم و همه اهالی اونجا دوستای من هستن. دقیقا نمیدونم علتش چیه، اما به یه دلایلی از وقتی یادم میاد همه به من به چشم یه آدم قوی نگاه میکردن، آدمی که همه جوره کارش درسته. تونستم منظورم رو برسونم؟
نه کاملا.
خب چیزی که میخوام بگم اینه، واسه خاطر اینکه آدم مقاومی به نظر میام و یا هیچ وقت تو زندگی مریض نشدم و همیشه سر حال و شاد هستم، تصور میکنن هر کسی بابت هرچی نگرانه میتونه بیاد سراغ من. من واسه همه دلسوزی میکنم و مردم میان سراغم تا سر حال بشن. وقتی یکی عاشق میشه صاف میاد پیش من تا ماجرا رو برام تعریف کنه. وقتی یکی عزادار میشه من میشم سنگ صبور. خب من آدم صبوریم و تا جایی که به همشهری ها مربوط بشه حاضرم سنگ صبور باشم، اما بالاخره یه آدم مقاوم هم به تعطیلات احتیاج داره. منم تصمیم گرفتم به خودم مرخصی بدم. یه راست اومدم اینجا و همون بازی اینجام شروع شد. اسپنسر کلی یه بار از آسمون نازل شد. داستان من و آدم احساساتی و احمقی مثل اسپنسر کلی شبیه داستان مار و پونه است. خب اگه توی شهر خودم بودم تاب می آوردم، اما اگه قرار بود تعطیلاتم اینجوری به گند کشیده شه خودم رو دار می زدم. پس امی رو خلق کردم. حالا متوجه شدی؟
قطعا متوجه شدم و یه چیز دیگر رو هم فهمیدم که احتمالا خودت نادیده گرفتیش. اگه امی وجود نداره یا اینکه از اول وجود نداشته، خب دیگه نمیتونه بین تو و خانوم کمپل قرار بگیره. همینا رو برای اونم تعریف کن، همه چیز درست میشه. سرش رو تکان داد.
تو مری رو نمیشناسی. اون هیچ وقت منو نمیبخشه. نمیدونی بابت ماجرای امی چقدر احساسی و دلسوزانه با هم برخورد کرد. مثل یه فرشته. نمیتونم بهش بگم همه چیز دروغ بوده. اینطوری احساس حماقت میکنه.
باید ریسک کنی. در بدترین حالت هیچی از دست نمیدی. کمی سر حال شد.
نه درست میگی. آره شاید همین کارو بکنم.
حتما همین کارو بکن. همه چیز درست میشه. اشتباه میکردم. بعضی وقتا اشتباه میکنم. مسئله این بود که ظاهراً مری را نمیشناختم. شک ندارم دخترهای دیگر مثل مری برخورد نمیکردند. شاید اولش کمی جا میخوردند، اما خیلی زود مسئله به خیر و خوشی تمام میشد. در مورد مری اینطور نبود. اینکه ضمن گفتگویشان چه اتفاقی افتاد نمیدانم، اما خیلی زود همه سکنه خلیج مروا بو بردند که اتحاد ویلتون و کمپل در هم شکسته است. دیگر با هم قدم نمی زدند، به زمین گلف نمی رفتند تا در یک طرف تور تنیس دو نفره بازی کنند و حتی با هم حرف هم نمی زدند. بقیه داستان را تنها بر اساس شایعات می توانم روایت کنم. اینکه چطور ماجرای آنها اینطور نقل محافل شد نمی دانم. اما ویلتون علاقه عجیبی به باز کردن سفره دلش پیش آدم ها دارد و تصور میکنم در این مورد سفره دلش را پیش هر کسی که از راه رسیده باز کرده و آن شخص هم برای دیگری. به هر صورت این داستان در آرشیو نانوشته ماجراهای ماروا برای همیشه ثبت شده است. تا چند روز پس از شکست روابط دیپلماتیک، ویلتون برای از سرگیری حملات زیادی ضعیف به نظر می رسید. به تنهایی در زمین گلف پرسه می زد. ناشیانه بازی می کرد و در کل مثل اسپند روی آتش بود. در ماجراهای عشقی، قوی ترین آدم ها معمولاً سوسترین و بیدل و جرأت ترین ها از آب در می آیند. ویلتون 13 وزنه را یک جا می زد و ماهیچه هایش به کابل های فلزی می مانست. اما در آن شرایط بحرانی اگر یک موش جای او بود قطعا شهامت بیشتری از خودش نشان می داد. ویلتون رقت انگیز شده بود. در آن روزها مری انگار اصلا ویلتون را نمی دید. سمت چپ، سمت راست و بالای سر ویلتون را نگاه می کرد، اما خود ویلتون را نه. این کار از نظر ویلتون خیلی زشت بود. شک ندارم بعد از حمام جلوی آینه تمرین می کرد. چون اگر به چشمهایش نگاه می کردی، حسی پرورانده بود که آدم را دیوانه می کرد. اما مری طوری از نگاه کردن به چشمهای ویلتون تفره می رفت که خیال می کردی ویلتون یکی از طلبکارانش است و می ترسد در خیابان با او روبرو شود. مری عصبانی هم می کرد. شکاف بین خودشان را اینطور عمیق کردن واقعا بی‌معنی بود. وقتی با ویلتون صحبت کردم، گفت مری این کارها را به دلیل حساسیت فوق‌العاده‌اش انجام می‌دهد و همه اینها شاهد دیگری بر روح متعالی او و وحشتش از هر گونه فریبکاری است. راستش، حس کردم با اینکه بند وجودش در اثر این ماجرا در حال از هم دریدن بود، انگار از فکر کردم به مری و کمالاتش نوعی لذت سوگوارانه می‌برد. یک روز بعد از ظهر، ویلتون اندوهش را برای پیاده‌روی به ساحل برد. مدتی روی شنها قدم زد تا اینکه یک پناهگاه ساحلی در دامنه صخره‌ها و تخت سنگ‌ها پیدا کرد و خودش را بالا کشید. از این صخره‌ها در سواحل اطراف خلیج مروا فراوان یافت می‌شود. در چنین ساعتی از بعد از ظهر آفتاب زیادی داغ بود. ویلتون فکر کرد به جای اینکه بیش از این روی شنها راه برود، به یکی از تخت سنگ ها تکیه داد تا قلب زخم خوردهش تسکین یابد. منظره خلیج مروا شرایط مناسبی برای تسکین قلب های شکسته فراهم می کند. صخره ها به طرز حزن‌انگیزی نیلی رنگند، شوم و بازدارنده. دریا حتی در بهترین روزها حال و هوای عبوس دارد. تنها کاری که باید بکنید این است که از جمعیتی که اطراف رختکنها تجمع کردند فاصله بگیرید. خودتان را به یکی از این پناهگاه‌های کوچک در دامنه یکی از صخره‌ها برسانید و کتابی را روی تخت سنگ مقابلتان بگذارید. بعد پیپتان را روشن کنید تا به راحتی توی بدبختی‌هایتان قوطه ور شوید. خودم این کار را کردم. روزی که هلویز میلر همراه تدی بینگلی برای بازی گلف رفتند، تمام بعد از ظهر را اینطوری سپری کردم. واقعیتش بعد از 20 دقیقه تعمق درباره این شکست خوابم برد. باید همینطور می شد. همین اتفاق برای ویلتون افتاد. حدود نیم ساعت فکر کرد. بعد پیپ از دهانش افتاد و به خواب آرامی فرو رفت و زمان گذشت. در نهایت با گرفتگی عضلات از خواب بیدار شد. با فریاد از جا پرید، ایستاد و ساق پایش را ماساژ داد. درد عضلات پایش هنوز از بین نرفته بود که صدای فریاد وحشت زده سکوت را شکست. آنجا در طرف دیگر صخره مری کمپل ایستاده بود. اگر یک جو خرد در وجود ویلتون بود، در چنین لحظه‌ای حتما به وجد می آمد. هیچ دختری در خلیج مروا سراغ همچون صخره دوردستی نمی رود، مگر اینکه خیلی غمگین باشد. اگر مری کمپل غمگین بود، حتما به خاطر ویلتون غمگین بود. اگر به خاطر ویلتون غمگین بود، تنها کاری که لازم بود ویلتون در آن موقعیت انجام دهد این بود که همت کند و در این فرصت همه کارها را راست و ریز کند. اما ویلتون که اندوه درونیش سبب شده بود بهره هوشیش در آن لحظه به سطح جلبک تنزل کند، با دیدن مری تمام قوای ذهنیش را از دست داد. همانجا ایستاد و شروع به زجه زدن کرد. مری به سردی گفت: دنبال من تا اینجا آمدید آقای ویلتون؟ ویلتون فقط سرش را تکان داد. در نهایت توانست توضیح دهد اتفاقی به آنجا رفته و زیر صخره خوابش برده. مری نمی توانست اعتراض کند، چون دقیقا همین اتفاق برای خودش افتاده بود. گفتگویشان به همین جا ختم شد. مری بی حرف دیگری مسیر خلیج مراعا را در پیش گرفت و در خم صخره ها از نظر ویلتون ناپدید شد. برای ویلتون موقعیت بسیار ناخوشایندی بود. اگر مری تا این حد نسبت به حضورش بیمیل بود، بهتر بود نجابت به خرج دهد و صبر کند تا او به خانه برسد. نباید راه بیفتد و چند متر عقب‌تر از او حرکت کند. باید همونجا که هست بماند تا مری کاملا دور شود. اما از آنجا که کت و شلوار فلانل نازک به تن داشت و بعد از غروب آفتاب نسیم خنکی وزیدن گرفته بود، ناراحتی های روحی و جسمیش می رفت که در هم گره بخورد. بنابراین قصد حرکت کرد. همین که به راه افتاد متوجه شد مری در حال بازگشت است. این بار واقعاً به وجد آمد. تصورش این بود که دل مری به رحم آمده و باز می گردد تا بازوهایش را دور گردن او حلقه کند. داشت خودش را برای چنین صحنه آماده می کرد که نگاهش به چشمهای مری افتاد. سرد و خصومت‌آمیز. مثل دریا. مری گفت
باید از یه مسیر دیگه برم. اون طرف آب خیلی بالا اومده.
و از کنار ویلتون گذشت و به سمت دیگر صخره رفت. تصور این که باز هم باید صبر کند تا مغز استخوان ویلتون را لرزاند. باد حالا حسابی شدت گرفته بود و از کت و شلوار نازکش رد می شد و تمام بدنش را می آزرد. شروع کرد به بالا و پایین پریدن تا خودش را گرم کند. صدومین پرش را به سوی آسمان انجام می داد که اتفاقی نگاهش به آن سمت افتاد و مری را در حال بازگشت دید. این بار فشار مصیبت جسمیش به حدی بود که بر تمام عواطف رقیقش غلبه کرد. حالا تنها حسی که داشت خشم بود. با خودش فکر کرد اصلا منصفانه نیست که مری اینطور علافش کند تا سرما بخورد. وقتی کاملا نزدیک شد با اندوه نگاهش کرد. مری گفت
از اون مسیرم نمیشه رفت.
بعضی آدم ها طوری در این دنیا به آسایش و رفاه عادت می کنند که فکر خطر هم از مغزشان عبور نمی کند. از میانه صخره ها دریا انقدر دور به نظر می رسید که مسدود شدن تمام راه ها به دلیل مد زیاد به چشم نمی آمد. احساس مری در آن موقعیت مثل آدمی بود که آماده سفر به ایستگاه راه آهن رفته اما بهش گفتند هیچ قطاری امروز حرکت نمی کند. روی یک تخت سنگ نشست و غرق تماشای اقیانوس شد. ویلتون بالا و پایین می رفت. هیچ تمایلی به سخن گفتن، آن استعداد خدادادی که انسان را در مرتبه بالاتر از گاو، الاغ، خوک و باقی حیوانات قرار می دهد از خود نشان نداد. تا اینکه موج بر تخت سنگی که مری رویش نشسته بود ضربه زد و مری سکوت را شکست. با تردید گفت
آب داره بالاتر میاد.
طوری به دریا نگاه کرد که انگار هیچ وقت آن را در چنان حالتی ندیده بود. آب حسابی بالا آمده بود. دهانه خلیج کوچک را پوشانده بود، ماسه ها را تکان میداد و با شدت به تخت سنگ ها میکوبید. مری فقط به یک چیز فکر میکرد. اینکه شنا بلد نیست.
آقای ویلتون.
ویلتون با سردی به طرف او برگشت.
آقای ویلتون. آب داره بالا میاد.
ویلتون متکبرانه به دریا نگاه کرد.
آره، متوجهم.
خب چی کار باید بکنیم؟
ویلتون شانه بالا انداخت. احساس میکرد با طبیعت و بشریت سر جنگ دارد. باد چند درجه به سمت شرق تغییر مسیر داده بود و ویلتون را در هیبت جراحی چیر دست به نمایش میگذاشت. خانم کمپل زد زیر گریه.
غرق میشیم، غرق میشیم.
خشم ویلتون در جا فروکش کرد. تا قبل از شنیدن آن ناله های جانگداز به تنها چیزی که فکر میکرد خودش بود. با لحن مهربانی گفت
مری.
مری مثل کودکی که به آغوش مادرش پناه میبرد به طرف ویلتون رفت. ویلتون بازویش را دور او حلقه کرد.
اوه جک
عزیزم،
من میترسم.
عزیز دلم.
در همین لحظات پر مخاطره که دم سرد ترس روح انسان را لمس می کند و حقارت ها را می زداید، در چنین لحظاتی است که حقیقتا خود را باز می یابیم. مری با شیفتگی ویلتون را نگاه کرد.
می تونیم از صخره ها بالا بریم؟
بعید می دونم.
اگه فریاد بزنیم و کمک بخوایم؟
می تونیم فریاد بزنیم.
صدایشون را بالا بردند، اما تنها پاسخی که دریافت کردند صدای در هم شکستن موجها و خروش مرغان دریایی بود. آب تا پیش پایشان بالا آمده بود. پس به طرف پناهگاه میان صخره‌ها رفتند و در سکوت به تماشا ایستادند. ویلتون با صدای ضعیفی گفت
مری، یه چیزی رو به من بگو.
چیلو جک؟
تو منو بخشیدی؟
بخشیدم؟ چطور میتونی تو همچین لحظه اینو بپرسی؟ من با همه قلبم و همه وجودم دوست دارم.
ویلتون او را بوسید. آرامش غریبی در چهرش نقش بست.
خوشحالم. منم همینطور.
موج کفالودی به صورت مری خورد او را لرزاند. ویلتون آرام گفت:
ارزشش رو داشت عزیزم. حالا که سوء تفاهم ها رفع شده و هیچی بین ما نیست، باید بهاشو بپردازیم. گرچه ممکنه زیاد خوشایند نباشه.
شاید اونقدرم بد نباشه. میگن مرگ ناشی از غرق شدن خیلی راحته.
نه، منظورم غرق شدن نبود عزیزم. میترسم سرما بخوریم.
سرما بخوریم؟
ویلتون موقرانه سر تکان داد.
شک ندارم سرما میخوریم. میدونی که هوای شبای تابستون چقدر خنکه. خیلی طول میکشه تا به خونه برسیم.
مری با صدای جیغ مانندی خندید. یک خنده غیر عادی.
داری اینطوری حرف میزنی که من نترسم؟ ته دلت خوب میدونی که امیدی به زنده موندن ما نیست. ما نجات پیدا نمی کنیم. آب همینطور داره بالاتر میاد. بالاتر.
بذار بالاتر بیاد. از اون صخره نمیتونه رد بشه.
منظورت چیه؟
نمیتونه. مد از این بالاتر نمیاد. میدونم. هفته پیش همینجا گیر افتادم.
مری لحظه‌ای در سکوت به او خیره شد. بعد ناله‌ای سر داد، حاکی از آرامش و حیرت و خشم، طوری که نمیشد تشخیص داد کدام یک از این سه حس بر دو حس دیگر غالب است. ویلتون با لبخندی محبت‌آمیز به آب چشم دوخته بود. مری گریه کنان گفت:
چرا به ام نگفتی؟
بهت گفتم.
خودت میدونی منظورم چیه؟ چرا گذاشتی اونطوری احساس خطر کنم وقتی؟
ولی ما توی خطر بودیم. ممکنه سینه پهلو کنیم. ببین، هنوز هیچی نشده داری عدسه میکنی.
این عدسه نبود، نشونه انزجار بود.
به عدسه میموند. فکر کنم عدسه بود، چون برای عدسه دلیل موجهی داری. اما اینکه چرا باید اعلام انزجار کنی من نمیفهمم.
چون حالم ازت به هم میخوره. از این همه بدجنسیت با حق بازی مجبورم کردی که بگم.
بگی چی؟
مری ساکت شد. ویلتون گفت:
چیزی که تو گفتی این بود که با همه دل و جونت منو دوست داری. نمیتونی حرفتو پس بگیری. همین برای من کافیه.
خیلی خوب، خیلی خوب. اون حرف دیگه حقیقت نداره.
ویلتون با آرامش خاطر گفت:
نخیر، حقیقت داره. عافیت باشه.
حقیقت نداره. همین حالا میرم. دیگه هیچ وقت با تو حرف نمیزنم.
از ویلتون فاصله گرفت تا بنشیند. ویلتون گفت:
ببین، اونجا که میخوای بشینی یه ستاره دریایی هست.
مهم نیست.
مهمه. به عنوان کسی که تو معمولا لهش کردی تجربهشو دارم.
اصلا بامزه نبود.
سر داشته باش. میتونم بامزه ترم باشم.
با من حرف نزن.
خیلی خوب.
مری پشتش رو به او کرد و نشست. غرور ویلتون به او حکم می کرد که تلافی کند. بنابراین او هم پشت به مری نشست. اقیانوس بیهوده می خروشید و باد هر دقیقه خنک‌تر می وزید. مدتی گذشت. تاریک شد. خلیج کوچک به غار سیاهی بدل شد. با وزش نسیم بر سطح دریا، اینجا و آنجا نقطه‌های سفیدی روی سطح آب نمایان می‌شد. ویلتون آه کشید. به تنهایی آنجا نشسته بود.
چقدر خوش می‌گذشت اگر...
دستی به شانه‌اش خورد و مری با ملایمت شروع به صحبت کرد.
جک، عزیزم، اینجا خیلی سرده. فکر نمی کنی بهتر باشه اگه همدیگر رو بغل کنیم؟
ویلتون برگشت و او را در آغوش گرفت. آن هم با چنان شدتی که می توانست هاکن اشمیت را به مبارزه دعوت کند و زبیسکو را به تعظیم وادارد. زیر فشار بازوهای ویلتون مری تریک تروک صدا کرد. مری به نرمی گفت:
اینطوری خیلی بهتره جک. بعید میدونم آب حالا خیال پایین رفتن داشته باشه.
و ویلتون گفت:
امیدوارم عزیزم.